بیشتر دوست چه کتابی فرزندتون بخونه؟
والا اولا فرزندم مشوق من بود که من آورد. منم چون دوست دارم، علاقه داشتم از بچگی، الانم دوست دارم خودش انتخاب کنه. خب اینجا اسمش با خودشه، نمایشگاه قرآنه. بیشتر کتابای مذهبی، قهرمانای ملی مذهبی، حالا خانم باشه آقا باشه، اینجوری که دخترم داره میبینه علاقمند خوشبختانه.
بخش مکتوب نمایشگاه 32 قرآن کریم در رواق غربی ضلع جنوبی مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برپاست. علاقمندان میتونن آثار بخش مکتوب نمایشگاه قرآن رو با 20% تخفیف تهیه کنند. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت از طریق قرآن خط صراط مستقیم را پیدا کنیم. اسخر جهانگیر در بازدید از 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی گفت از نمایشگاه قرآن در دوره های مختلف بازدید داشتیم، اما نمایشگاه امسال نوآوری های جدیدی دارد. سخنگوی دستگاه قضا درخواست کرد نسل جدید را با ابزارهای همچون هوش مصنوعی با قرآن آشنا کنید.
امسال اون چیزی که مشاهده میشه نوآوری‌های جدیدی که در حوزه قرآن داره اتفاق میفته. استفاده از فناوری‌های جدید در حوزه قرآن قابل توجه بوده، به ویژه اینکه نقش مسجد به اصطلاح با قرآن خیلی نقش برجسته‌تری شده، چون ما قریب به 80,000 مسجد در کشور داریم که اگر این مساجد بتونن مانوس کنن مردم رو با قرآن، ما یک نهضت قرآنی که مقام معظم رهبری فرمودن انشاءالله در جامعهمون تحقق پیدا میکنه و اون لشکر قرآنی که در انتظارش هستیم انشاءالله تأسیس میشه.
متخصصان شرکتی دانشمندان موفق شدند نرم افزاری را با عنوان خودروی متصل طراحی کنند که از فناوری اینترنت اشیا بهره می‌برد. این سامانه کمک می‌کند که خودروها با اتصال به شبکه بی‌سیم بتوانند با دستگاه‌ها و زیرساخت‌های موجود در شبکه ارتباط برقرار کنند.
شرکتی دانشمندان با طراحی دستگاهی قابل نصب روی خودرو، اطلاعات رایانه خودرو را به نرم افزاری نصب شده در گوشی تلفن همراه یا رایانک مالک خودرو ارسال می‌کند. طرحی بر مبنای اینترنت اشیاء و متفاوت با طرح‌های مشابه دیگر شرکت‌ها. آقای مهدی کرمی، مدیر بخش طراحی محصول این شرکت دانشمندان:
ما سعی کردیم توی این سرویسی که داریم ارائه میدیم به نسبت سرویس کامل تری رو ارائه بدیم، دسترسی های بیشتری رو ارائه بدیم. سعی کردیم خودمون با خودروساز مستقیما وارد مذاکره بشیم، با خود بیمه مرکزی مستقیما وارد مذاکره بشیم و این امتیازهایی که میتونه یک راننده به صورت خیلی راحت و سهل الوصول ترین حالت ممکن دسترسی هایی که داشته باشه رو بهشون ارائه بدی. میتونین سطح سوخت خودروتون، هم اطلاعاتی که پشت آمپر ماشین میتونین ببینین رو مشاهده بکنید، دسترسی‌های از جنس روشن خاموش کردن ماشین.
این نرم افزار قابلیت نمایش مسیرهای طی شده خودرو و میزان مصرف سوخت در دوره‌های زمانی تعریف شده را دارد و از دیگر قابلیت‌های آن ایبیابی خودرو است.
مثلا اگر چراغچه که ماشینتون روشن شد، به صورت از راه دور ماشینتون رو دیاگ بزنید و عیبش رو مشاهده بکنید. اون عیب رو میتونید اگر عیب حادی بود ارسال بکنید به نمایندگی، که نمایندگی در لحظه اطلاعات ماشین شما محل متوقف شدن ماشین شما رو دریافت میکنه و بلافاصله باهاتون تماس میگیرن و مراجعه میکنن به محلی که ماشینتون مستقر هستش.
قابلیت دیگر این نرم افزار گرفتن وقت خدمات دوره‌ای از نمایندگی های خودروسازی است و در صورت سرقت خودرو اطلاعات خودرو به پلیس ارسال میشود. این محصول مراحل آزمایشی خود را پشت سر گذاشته است.
روی خودروهای سواری که داخل خود مجموعهمون هستش نصب شدن، داریم ترکینگش رو انجام میدیم، داریم بحث این که عملکردش درسته، کارکردش درسته، همه اطلاعات رو به صورت درست داره تبادل میکنه، درست داره نمایش میده. اصطلاحا توی توسعه نرم افزار بهش میگن دیباگ کردن. این کاراشو داریم انجام میدیم که انشالله به زودی بتونیم اون رو عرضه عمومی بکنیم و به صورت گسترده پخشش بکنیم.
محصول این شرکت با قیمت متوسط یک دزگیر در بازار قابل نصب در خودرو است. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال استقلال ایران امشب در دور برگشت مرحله کشم نهایی لیگ نخبگان آسیا به مصاف تیم النصر عربستان می‌رود. این بازی ساعت 21:30 دقیقه با قضاوت ایرگیز تانتاشف ازبکستانی در ورزشگاه اول پارک شهر ریاض آغاز می‌شود. در بازی رفت دو تیم در ورزشگاه آزادی توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.
امشب چشم میلیون‌ها ایرانی به ساق پای بازیکنان استقلال و تفکرات بوژوویچ توی زمینه. میودراگ بوژوویچ سرمربی استقلال.
راجع به بازی میدونین که همه بناس که یک بازی بسیار دشواری در انتظار ما باشه. در تهران ما تونستیم نتیجه خوبی به دست بیاریم. نیاز شانس داریم که بتونیم غافلگیر کنیم همه رو.
ساله هردانی بازیکن تیم استقلال.
قبلی کادر فنی محترم تونستم بهترین آنالیز رو انجام بدیم و نمایش خوبی داشتیم جلوی اهلز و حتی موقعیت خیلی خوبی داشتیم. تمام تلاش رو می‌کنیم بهترین نتیجه رو کسب کنیم.
دغدغه بزرگ سرمربی استقلال مصدومیت روزبه چشمی و آرش رضاوند دو بازیکن کلیدی آبی هاست.
اجازه بدید ما هنوز نمیدونیم که آیا شما میتونه بازیکن یا خیر. قبل از بازی بناست که به این نتیجه برسیم.
النصری ها اما میدونن بازی مقابل استقلال آسون نیست. استفانو پیولی سرمربی النصر.
برای بازی با استقلال به قدری به بازیکنانم ایمان دارم که نیازی به تمرکز بر روی ضربات پنالتی در تمرینات نداشتم.
هرچند تیم حریف منتخبی از ستارگان جهان رو در اختیار داره، اما گاهی وقتا اراده هر محالی رو ممکن میکنه. میودراگ بوژوویچ سرمربی استقلال.
ما قراره که جدو تیمی بازی کنیم که از بازیکن‌های انفرادی بسیار با کیفیت برخورد داره. به همین ما این آمادگی رو داریم که بازی خوبی رو ارائه کنیم. نه با کمی شانس بتوانیم
حتی
بازی رو ببریم.
حامد شیرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر والیبال مردان امشب با 4 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می شود. در دوره برگشت این رقابت ها از ساعت 19 تیم های صنعتگران امید و شهرداری ارومیه در خانه والیبال تهران، مهرگان نور و فولاد سیرجان ایرانیان در شهرستان نور، پیکان تهران و شهرتاب یزد در سالن فدراسیون والیبال و چادرملو اردکان با طبیعت اسلام شهر در سالن 6000 نفری شهید سلیمانی اردکان با هم روبرو می‌شوند. تیم‌های شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان، طبیعت و پیکان بازی رفته این مرحله را به سود خود به پایان رساندند. و جواد نادری به عنوان مربی به کادر فنی تیم ملی وزنه‌برداری مردان ایران اضافه شد. نادری که امسال با تیم مناطق نفتخیز جنوب قهرمان لیگ برتر شد، پیش از این به عنوان مربی تیم وزنه‌برداری جوانان مشغول به فعالیت بود. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، حالا به پیک نیمروزی رسیدیم در حالی که ساعت 14:38:32 است. اولین گزارش امروز، افزایش سرمایه 117 هزار میلیارد تومانی بانک‌های زیر نظر دولت. مدیر کل امور بانکی وزارت اقتصاد گفته امسال تا کنون 117 هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌های ملت، صادرات ایران، کشاورزی و پست بانک ایران افزایش یافته.
کفه ی ترازوی دخل و خرجشان یکسان نبود. حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی.
بانک‌ها اون سوداوری لازم رو نداشته و نتونسته هزینه‌های بانک رو پوشش بده. بانک‌ها دچار ناترازی درآمدی شدن.
چون زیان انباشته ایجاد شده، باعث شده که سرمایه‌شون از بین بره و کفایت سرمایه‌شون منفی بشه.
بی‌تعادلی یا همان کفایت سرمایه منفی در بانک‌های دولتی. عامل این نمره منفی بدهی حدود 2000 میلیاردی دولت به بانک هاست. بدهی که بیشتر آن به بانک های دولتی است.
عامل اصلی ایجاد تورم دولت ها هستند.
بدهی هایی که افزایش نقدینگی و تورم و آب شدن سرمایه بانک های دولتی را در پی داشت. برای جبران آن دولت از سال 1402 سرمایه بانک های دولتی را افزایش داد. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت 13 دی 1402.
140 هزار میلیارد تومان بهبود کفایت سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت تا پایان اسفند ماه 1402 خواهد بود.
حالا این افزایش سرمایه امسال هم ادامه داشته. علیرضا عبیانه، مدیر کل امور بانکی وزارت اقتصاد:
سرمایه 117 همتی که امسال داشتیم، بانک ملت 50 همت از محل سود انباشته بوده، صادرات ایران 56 همت از محل تجدید ارزیابی بوده، کشاورزی 2000 میلیارد تومان و 138 میلیارد تومان بوده که از محل منابع قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی بوده، و پست بانک ایران بوده که 1900 میلیارد تومان از محل سود انباشته و آورده نقدی بود که این هم محقق شده.
آبان امسال هم وعده‌ای برای افزایش سرمایه در سال آینده داده شد.
200 هزار میلیارد تومان تو بودجه پول گذاشتیم که بدهی بانک ها رو بدیم.
مجلسی ها هم این وعده رئیس جمهور را در صحن بررسی و بر اساس آن مقرر شد دولت بخشی از بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند.
تصدیق شد.
تزریق افزایش سرمایه به بانک های دولتی در سال آینده 200 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده. علیرضا عبیانه، مدیر کل امور بانکی وزارت اقتصاد:
40 همت از محل سود بانک مرکزی هستش، 50 همت از محل انتشار اوراق اسلامی هستش، 50 همت از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی، 10 همت از محل وجوه اداره شده و تسهیلات حساب ذخیره ارزی هستش، و 50 همت از محل واگذاری سهم شرکه دولت در بنگاه ها یا اموال و دارایی دولت است.
تزریق سرمایه هایی که در بلند مدت راهی است برای رشد تولید و عبور از بحران های اقتصادی. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
حالا گزارشی بشنویم از ارائه خدمات گوناگون پلیس در نرم افزار پلیس من. به گفته فرمانده کل فراجا، مردم در خانه با این برنامه می توانند از خدمات متنوع پلیس بهره مند بشن.
یکی از کارهایی که مراکز دولتی، سازمانها و نهادها برای سهولت در کارهای مردمی انجام می‌دهند، ارائه خدمات اینترنتی است. در همین راستا، پلیس با راه اندازی سامانه و نرم‌افزار پلیس من، سالهاست خدمات متعدد پلیسی را به صورت غیر حضوری برای هموطنان ارائه می‌کند. سردار رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا:
اجتناب ناپذیره که زین پس هر نوع خدماتی که از پلیس می‌خواهند در حوزه‌های مختلف و پلیس‌های مختلف بایستی بتونن وارد درگاه پلیس من بشن، در خانه‌هاشون خدمت را درخواست کنن و در به منزلشون خدمت را تحویل بگیرن.
از جمله خدمات پلیسی در این سامانه: استعلام و پرداخت خلافی وسیله نقلیه، استعلام وضعیت گواهینامه، درخواست صدور تمدید گذرنامه. سردار گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا:
ارائه خدمات به مرزنشینان میتونه کمکی به مرزنشینان باشه که هرچی سریعتر به خواسته هاشون عمل کنن و تبادل موضوعات اقتصادی، رفتن به کشوری که مد نظرشون هست در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام میشه.
پیگیری وضعیت نظام وظیفه، سردار مهری، رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا:
همه دانشجویان میتونن درخواست معافیت تحصیلی خودشون رو ثبت کنن.
ثبت شکایات و گزارشات مردمی، دریافت نوبت اینترنتی، دسترسی به اخبار و اطلاعیه‌های پلیس، کروکی و تمام خدمات مرتبط به پلیس در این نرم افزار قابل پیگیری است. سردار دولتخواه، فرمانده فاوای فراجا:
پرونده‌هایی که در کلانتری ها تشکیل میشد، خب بعضی وقتا این پرونده ها نواقصی داشت. این الان امکانش فراهم شده که هموطنان بدون این که از خانه خارج بشن، از طریق برنامه کاربردی پلیس من این مستندات رو به پرونده خودشون که در کلانتری ها و در مقرهای پلیس تشکیل شده اضافه بکنن.
تا کنون 176 دستگاه اجرایی خدمات خود را هوشمند کردند و خدمات خود را به صورت غیر حضوری انجام میدهند. حسن فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:26 دقیقه هست. خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تلنگو به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام گرم ما رو در این روزهای سرد زمستانی پذیرا باشید. ما از اینکه مهمان خانه های شما هستیم علاوه بر اینکه خوشحالیم خیلی هم افتخار میکنیم. نمیدونم چند نفر از ما از خونه‌ای که توش زندگی میکنه خبر داره که مباحث انرژی توش رعایت شده یا نه. مثلا عایق کاری ها و کارهایی از این قبیل. خب خیلی ساده است. اگه هم خبر ندارید میتونید بررسی کنید و با تغییرات کوچیکی اونها رو رعایت کنید. سپاس از اینکه شنونده برنامه تلنگر هستید. باید بگم که اگه هنوز هم پنجره ها رو درزگیری نکردید و در منزل عایق نیست، هنوز هم فرصت دارید که با تهیه وسایلی راحت از ورود هوای سرد به منزل از طریق پنجره و در خونه یا در حیاط جلوگیری کنید، چون بخشی از انرژی منزل از این طریق هدر میره. کار سختی نیست. یه چسب مایع به همراه درزگیر آماده یا حتی ساختنی میتونه تا 30% از هدر رفت حرارتی رو کاهش بده با یه چسب و نوار درزگیر. چقدر ساده. حتی کشیدن نایلون روی پنجره ها هم میتونه از ورود سرما جلوگیری کنه. این کار به ویژه برای کسانی که منازل ویلایی و حیاط دار دارن خیلی کاربرد داره. دور تا دور پنجره رو با نایلون بپوشونید و چسب کاری کنید. استفاده از پرده های ضخیم هم فکر بسیار خوبیه. در این بخش همکار گزارشگر ما به میان شما مردم خوب اومده تا نظر شما رو هم جویا بشه که با جون و دل میشنویم.
جناب آقای بختیاری، شما که یک هنرمند نقاش هستید، میخوام بپرسم در فصل سرد زمستان چطور از انرژی گاز طبیعی بهره‌مند میشین و صرفه جویی میکنین؟
درود بر شما. بود یه نکته قبلش من عرض کنم. ببین، وقتی آدم این چیز رو خیلی داره، خیلی هستش، گاهی نمیبیندش، عادت باعث ندیدن میشه. ما سرشار از انرژی گاز هستیم در کشورمون، در جغرافیامون، و اونقدر بوده که بعد به نسبت بودنش عادت به مصرفش کردیم. الان که به دلایلی قدری این در مضیق مصرف افتادیم، باید یه ذره تجدید نظر کنیم در نوع مصرفمون. این تجدید نظرم در واقع حالا به صورت گفتن که باید چند درجه به اصطلاح در حرارت بریم پایین در گرمایش خونه، لباس بپوشیم، اتاقایی که رفت آمد نداریم میتونیم شوفاژش رو ببندیم، و اینکه یه ذره به سرما بیشتر عادت کنیم، لذت سرما رو هم حالا نه سرمای حاد ببریم، که قدر روزای عافیت رو هم بدونیم. من فکر میکنم یه چالش درونی این قضیه، کاری به مسائل اجتماعی کلان نداریم، اون چالش درونیه که میتونیم یه بهره ببریم از یه ذره به اصطلاح متفاوت زندگی کردن از گرمش. در کنارش هم خب وقتی مصرف بالا باشه، خیلی ها در جاهای دوردست ممکن است کلان محروم باشن از استفاده از گاز،
مخصوصا مناطق سردسیر.
آفرین. و به اونا اگه فکر کنیم از نظر رابطه انسانی هم گاهی مجاب میشیم که صرفه‌جویی کنیم و یک نگاه عام به زندگی اجتماعیمون داشته باشیم.
میگن 2 درجه کمتر زندگی
شاید بهتر.
ممنونم از شما، براتون آرزوی سلامتی دارم.
سپاس از شما.
همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
شنیدید قطره قطره دریا شود؟ الان دقیقا همونه. با رعایت توصیه‌های کوچیک میشه دریایی از صرفه‌جویی ساخت. صد البته برعکسش هم هست. اگه رعایت نکنیم دریایی از انرژی رو از دست میدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ.
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
روزی که پروانه شدیم، سلام بر شهیدی که چون ستاره‌ای فروزان در آسمان ایثار درخشید، سلام بر او که در راه سبز شهادت گام نهاد، سلام بر او که چون شمعی فروزان روشنایی بخش راه دیگران شد، سلام بر شهیده مدافع وطن، سلام بر شهیده ترور، سلام بر شهیده مکرمه حسینی. بیست و یک تیر ماه سال 1380 هجری شمسی در شهرستان کرمان به دنیا آمد. در شهر جوپار در نزدیکی حرم شاهزاده حسین زندگی می کرد. عضو فعال بسیج جوپار و عاشق امام حسین علیه السلام بود و آرزویش محشور شدن با شهدای کربلا. سیزدهم دی ماه سال 1402 است. چهارمین سالگرد شهید وطن قاسم سلیمانی. فقط 23 بهار از عمر زیبایش گذشته است. امدادگر هلال احمر کرمان است.
دختر خانمم جزء جمعیت هلال احمر اینی. داوطلبان جمعیت هلال احمر بود.
خیلی دوست داشته مردم خدمت کنه. میگفت کار بلد باشم به داد مردم برسم، وقتی حالشون بده به دادشون برسم.
آخ خوشحال بود امداد نجات گرفته. میگو ماما میگو الادی من میتونم یه کاری انجام بدم، الادی دیگه اکسی خدا اینه که یه جوری شد من میتونم وانمستم نگاه بکنم.
لحظاتی پس از انفجار اول در مسیر گلزار شهدای کرمان خودش را به محل حادثه میرساند و در حالی که مشغول امداد رسانی به مجروحان است، انفجار دوم رخ می‌دهد.
ما از کنارش رفتم اون و دیدم خواهرم رفت تو هوا. آخ وقتی کنارش رسیدم خوابیده بود، انگار خوابیده بود.
شهیده مکرمه حسینی در حال خدمت بود که به شهادت رسید. شهید جان، تو به پای عشق بی پایانت عهدی با خاک بستی که مثال زدنی شد و تکرار نخواهد شد. تو ستاره‌ای هستی که هرگز غروب نخواهد کرد. یادت همیشه سبز و راحت همیشه پر رهرو خواهد بود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. نگین. نام‌آوران ایران زمین. شاعر غزل سرا که سرودهایش را از جمله بهترین اشعار و غزلهای معاصر ایران می دانند، خود در تشویق و ترغیب جوانان اهل ذوق و ادب یدی طولا داشت، به گونه ای که بسیاری از شاعران و ادیبان امروز ایران خود را مدیون راهنمایی ها و آموزه های او می دانند.
حسین منزوی:
شاعر تو را از این خیر بیدردان کسی نشنا، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشنا، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشنا، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشنا.
حسین منزوی در مهر ماه سال 1325 در شهر زنجان و در خانواده فرهنگی و اهل ادب به دنیا آمد. پدرش شاعر بود و حسین در زادگاهش دوران دبستان و دبیرستان را سپری کرد. سپس در سال 1344 وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد و در ادامه چند سالی هم در رشته جامعه شناسی به تحصیل پرداخت. او که قریحه شعری داشت، اولین دفتر شعرش را با عنوان حنجره زخمی تغزل در سال 1350 به چاپ رسانید که با استقبال فراوانی روبرو شد. استاد حسین منزوی همچنین با برخی از برنامه‌های ادبی رادیو نیز همکاری داشت و در دوران حیات خود اشعار بسیاری را سرود که از جمله آنها میتوان به مجموعه اشعار با عشق در حوالی فاجعه، با سیاوش از آتش و این کاغذین جام اشاره کرد. این شاعر توانمند سرانجام در اردیبهشت ماه سال 1383 در تهران و بر اثر بیماری قلبی درگذشت. مزار او در شهرستان زنجان قرار دارد.
رها ز چون و چرا و برون از این من و ما، کسی نشسته در آن سوی ماجرا که توی نهادم آینه پیش روی آینت، جهان پر از تو و من شد پر از خدا که توی تمام شعر مرا هم سعشق دم زده ای، نوشته ها که توی نا نوشته ها که توی.
خمیرمایه اصلی سروده ها و ترانه های استاد زندیات حسین منزوی را عنصر عشق تشکیل می دهد. او عشق را هویت اصلی آثارش می داند.
حسین منزوی همکاری‌های ارزشمندی با مطبوعات کشور نیز داشت که از جمله می‌توان به همکاری او با مجله ادبی رودکی و مجله سروش اشاره کرد. این ابیات از یکی از غزل‌های معروف حسین منزوی است.
خیال خام پلنگ من به سوی ماه پریدن بود و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خاری زد، که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود.
نگین رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنان محترم. بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر و نیکی. از تهران رادیو ایران در کنار شما هستیم و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. امیدوارم عصر دوشنبه عصر